11:30 است، در خدمت شما بزرگواران هستیم از رادیو فرهنگ. دوستان گرامی، نوبت رسیده به برنامه 40 لما به مدت 29 دقیقه.
چهل نما. به نام خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز برنامه 40 نما سلام. من پیمان شیخی هستم و در این نوبت از برنامه 40 نما که از طریق شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم شما عزیزان میشه، هم قراره که در خدمت یکی دیگر از هنرمندان جوان اما بسیار با سابقه تئاتر کشورمون و هنرهای نمایشی کشورمون باشیم و ازشون بیشتر بدونیم. یه فاصله بگیریم، برگردیم و خدمت شما باشیم. خب شنوندگان عزیز برنامه 40 نما، یک بار دیگه به شما عزیزان سلام میکنم، شما که همین لحظه شنونده ما شدیم و امیدوارم که رادیو فرهنگ رو حتما همراهی کنید، از نظرات بسیار محترمتون ما رو آگاه کنید و این برنامه رو بشنوید. اطاله کلام نمیکنم. جای جای کشور عزیزمون ایران هنرمندان بسیار شاخصی رو تحویل به جهان هنر داده و خطه بندرنشین هم از این قاعده مستثنا نبوده. ابراهیم پشتکوهی، دوست عزیز و بسیار هنرمند من، در استودیو حضور پیدا کرده و من از طرف شما به سلام میکنم و ازش میپرسم که اولین تئاتری که تماشا کرده چه نمایشی بوده.
سلام، من والا اولین تئاتری که دیدم و نمیدونم، باید یه خورده فکر کنم، اصلا انتظارشو نداشتم، ولی فکر میکنم شاید اینجوری بگم، اولین تئاتری که تو ذهنم مونده، یعنی اونقدر ارزش داشته و مهم بوده که تو ذهنم بمونه، یک نمایشی بود به نام گل و جهله.
بله،
نوشته آقای علی رضایی و کارگردانش هم کوروش زارعی بود.
به به، چند سالت بوده ابراهیم جان اینو تماشا کرد؟
من فکر میکنم مثلا شاید راهنمایی بودم.
آها، ابراهیم، کوروش مینابیه، اتفاقا مهمان برنامه‌مون بوده. تو بندر عباسی هستی؟
بله بله بله.
بسیار عالی، خیلی خوب.
من بندر عباسم، کوروش مینابه، استان هرمزگان در باره.
بله بله، بسیار عالی، خیلی خوب. میخوام ازت سوال بکنم که تو در خطه از ایران زندگی کردی و اهل اونجا هستی که اولا من همیشه دوستش داشتم، بهت قبطه میخورم چون مردم بسیار شریف، بسیار خونگرم، بسیار اصیل و بسیار با سنت‌های غنی و اصیل ایرانی هستند، در اونجا زندگی میکنن و گونه‌های مختلف نمایشی میشه گفت سنتی و مذهبی و آیینی هم در بندر عباس و کلا خطه بندرنشین خیلی زیاد هستش. اونا رو کدومشو میتونی برامون بگی که اولین بار مثلا مراسم زار رو حتما تماشا کردی؟ اولین بار چند سالت؟ منظور دارم میپرسم ها.
بله بله آره, آره متوجهم. البته من قبل از اینکه اینو بگم
جانب.
یه نکته رو بگم که من خودمو درسته که الان چندین سالی که تهران زندگی میکنم ولی من خودمو نماینده تئاتر جنوب ایران میدونم.
درود بر.
یعنی هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان، در واقع خطه جنوبی کشور که جنون و خون پررنگی دارن اما کمتر شد فرصت نمایشش دیده شدن نمایششون رو داشتن.
بله.
من زارو آره کوچیک بودم دیدم، بازم همون دورو برای فکر میکنم راهنمایی و اینها بودم که مراسم زارو دیدم. خب زار البته گونه های خیلی زیادی داره که حالا اگه لازم شد راجبش حرف میزنی، چون من تحقیقات مفصل و دست یکی از این مراسم دارم. نمایش های دیگه هم هست مثل نمایش شوشی که کمتر شناخته شده است توی ایران.
چیه این شوشی؟
نمایش شوشی یه نمایش سنتی هست که الان بیشتر توی جزیره نشین ها اجرا میشه. نمایشیه که در واقع گریم خیلی جالبی داره با ما بهش میگیم پیش مغ.
خوب.
که برگ درخت خرما توی فارسی بهش میگن.
بله.
با اون کلاه میسازن، لباس میسازن، گریمشون با آرد و پودر و ایناست و آره و یه نمایش بسیار جذاب و دیدنی هست این نمایش. یه کار دیگه، یک نمایش دیگه هست که تقریبا از بین داره میره متاسفانه به نام سبزپری. نمایش سبزپری هم نمایشیه که آینی که برگرفته در واقع یه جورایی من شباهت‌های عجیبی با نمایش کاتاکالی دیدم.
آها بله.
و برای اولین بار میگن قدیمی‌ها، من تحقیق میکردم، میگفتن که جامی بعد از سفر هند این نمایش رو نوشته. آخرین بار من توی هرمز اونو از آدم‌های قدیمی خواستم که دوباره اجرا بکنن.
بسیار عالی. آره. بسیار عالی. خب تلفیق در حقیقت حالا نمایش‌های میشه گفت کارهای کوروش زارعی نمایش مدرن هستش به لحاظ شکل اجرایی و حالا نمایش‌های آیینی و سنتی که تو باشون مأنوس و عجین هستی و کلی هم باشون آشنایی داری که تحقیق کردی، خودت گفتی در مورد زار که یکی از فکر میکنم شگفت انگیزترین گونه های نمایش کشورمون هستش، تو کلی تحقیق کردی، حالا همه اینا یه دفعه تو رو علاقمند به تئاتر میکنه. اما در سایر شهرهایی که به غیر از تهران و شهرهای بزرگ میخوایم صحبت کنیم در کشورمون وجود دارن، در حقیقت امکانات تئاتری بسیار کمه، سالن تئاتر کمه، بودجه تئاترش کمه و زمانی هم که تو شروع کردی خیلی کمتر بود، الان باز بهتر شده ولی اون زمان خیلی کمتر بود. چه اتفاقی افتاد؟ اصلا چرا تئاتر رو ادامه دادی؟ چرا تئاتر رو شروع کردی؟ آیا میخوای پیامی رو منتقل بکنی یا ازش میخوای پول در بیاری؟
فارغ از این که بخوام شعار بدم و کلیگویی کنم و یک حرفای در واقع تو خالی بزنم، این که ولی واقعیت اینه که تئاتر منو انتخاب کرد.
حمید ابراهیمی هم همین رو شبیهشو گفت، گفت من منتخبم و این خیلی بار معنایی داره، خیلی قابل تأمله.
من از یک جایی در واقع، خب دوم راهنمایی من برای اولین بار بازی کردم، تئاتر بازی کردم تو مدرسه. آره. و هیجان زیادی در من وجود داشت. من سال دوم راهنمایی اینو بگم، فوتبال تو مدرسه بازی میکردم، منتخب فوتبال بودم، بسکتبال بودم، تئاتر بودم، سرودم بودم، تنها کاری که نمیکردم درس نمیخوندم. خب و بله، ولی چیزی در تئاتر کشف کردم که به روح من نزدیکتر بود.
آفه.
یا اون شور و جنونی که در من بود و آروم میکرد. البته بعدن مجبور شدم برای این که بازی کنم بنویسم. آها. و بعد برای این که بنویسم کارگردانی کردم که بتونم بازی کنم. از یه جایی به بعد دیگه بازی نکردم.
آره تقریبا از زمانی که من شناختم سال 83 که دوستی منو تو شکل گرفتش، در حقیقت تو رو به عنوان کارگردان میشناختم و یه جشنواره‌ای بود به نام جشنواره تئاتر ساحلی بندر عباس، اگه درست بگم عنوان کاملشو. میخوام این سوال ازت داشته باشم ابراهیم جان و بعدش یه فاصله بگیریم و برگردیم و بیشتر ازت بشنوم. ابراهیم پشتکوهی چه موفقیتهایی رو در طی زمانی که در بندر عباس داشته فعالیت میکرده کسب کرده و اون موفقیتها چرا نتونست اقناش بکنه و راضیش بکنه که در بندر عباس بمونه؟
عرضم به حضورت که سال 78 فکر میکنم اگه شما حالا آمار رو در بیارید، من اون سالا 20 سالم بود.
بله.
شاید جوانترین کارگردانی باشم که جایزه اول جشنواره فجر رو گرفته. اون موقع کاندیداها محمد رحمانیان بودن، کوروش نریمانی بود، کوهستانی بود، اینها بودن.
بله.
و من یک جوون 20 ساله بودم که از جنوب یک تئاتری داشتم به نام وقتی ما برگردیم دو پای آویزان مانده است.
عجب.
و داوراشم کسایی بودن که تکرار نشدن. علی رفیعی بود، عزت الله انتظامی بود، خسرو حکیم رابط بود و مهدی هاشمی بود.
بله.
میخوام بگم که میخوام بگم که یکی از بهترین دوره‌های جشنواره فجر بود.
بله.
و من این توفیقو داشتم که اونجا در واقع تو سن 20 سالگی کار برگزیده بشم و کارگردان برگزیده.
بله.
اون سالا یک دوستی از تلویزیون یه مصاحبه با من کرد. به من گفت که حالا که تو جایزه گرفتی و اینا، مثل خیلی ها دیگه بلند میشی میای تهران.
خب
من گفتم نه، من تهران رو میارم جنوب.
آفرین.
سر پرشوری داشتم و سودای بزرگی بود و سالها موندم.
بله.
در بندر عباس. اما از یک جایی به بعد، خب الان میتونم اینو بگم که تئاتر هرمزگان خیلی رشد کرده، همیشه اجرا داره. به دلیل گرما سالها شاید نیمه اول فصل، نیمه اول سال اصلا تعطیل بود.
عجب.
فعالیه. ولی امسال میتونم بگم تا الان 20 تا کار حداقل اجرا رفتن در هرمزگان. من خیلی الان نیستم اونجا ولی ارتباط دارم با بچه. بله. جنوب. میخوام بگم که این حرفو من زدم، سالها تلاش کردم، اما خب نمیخوام، من اهل ناله کردن نیستم، ولی خب کارهای من جلوش گرفته شد، آزار اذیت‌هایی شد. واقعیتش اینه که از یه جایی به بعد تنفس در یک هوایی میبینی سنگین میشه. من از همون اول به بچهای گروه هم، گروه ما اسمش تئاتر تیتووک هست.
بله.
از همون اول اینو میگفتم که سقف شما تئاتر هرمزگان نیست، سقف شما تئاتر ایران نیست، سقف شما تئاتر اروپا و امریکا نیست، سقف ما خود تئاتره و تئاتر سقف نداره.
آفرین.
به همین خاطر خب من حتی امکانی اینو داشتم که از ایران هم کوچ کنم، مهاجرت کنم برم، ولی موندم اینجا، همچنان دارم کار میکنم و نمیدونم فردا چه اتفاقی میفته، اما ریشه های من در خاک جنوب، در دریاست، به تئاتر، در واقع به تئاتر من معتقدم، به نوگرایی و خلاقیت، آیین ها و سنت ها اعتقاد دارم که از این منظر مهمن که در قالب نو در بیان، وگرنه اون شکل کهنش که خیلی واقعی و طبیعیش هست، ما باید اونا رو در جای خودش حفظ کنیم، ولی یه هنرمند، یه آرتیست باید بتونه شکل تازه‌ای از هنر ارائه کنه.
درود بر تو، خیلی ممنونم. خب خدمت عرض کنم که اجازه بده یه فاصله بگیریم، برگردیم ابراهیم جان و بیشتر ازت بشنویم. خب شنوندگان عزیز برنامه چهل نما، همچنان خدمت ابراهیم پشتکوهی عزیز هستیم و داریم مرور میکنیم فعالیت هنری که در طی سالیان گذشته در جهان بی انتهای تئاتر انجام داده. ابراهیم جان، دقیقا از چه سالی اومدی تهران؟ چند ساله؟ فکر میکنم 10 سال شد، درسته؟
تقریبا من در البته در تمام این سالها در رفت آمدم.
رفت آمد بودی؟
یعنی آره، هنوزم انگار که یک نخی منو، نخ نامرئی منو وز کرده و هی بر میگردم اونجا. گروه آره. دارم، شاگرد دارم، یک مکان برای تمرین.
آره آره. یعنی چی تیتوبک؟
تیتوبک اسم یه پرندهیه در جنوب که داستانها و قصه های جالبی در موردش هست. یکی از قصه‌هاش اینه که میگن تیتوبک هر جایی روی هر خونه‌ای بشینه اونجا خبر خوبی میاد، یا جایی بگذره بارون میاد، یا یه افسانه قشنگی راجبش هست که میگن تیتوبک شب که میخواد بخوابه یه پاشو رو به آسمون میگیره که اگه آسمون افتاد نگهش داره، نظر رو زمین بیفته. این یه توهمیه، ولی یه توهم شیرینیه. ما اون موقع در واقع خودشو ناجی زمین میدونه تیتوبک. شاید آرمانگرایی ما در هنر باعث شد که من این اسمو برای گروه انتخاب کنم به اتفاق دوستان دیگه.
من دوست دارم این تیتوبک رو ببینم، حتما عکسی ازش پیدا کردی برام بفرست که چقدر دلپسنده. عرضم به حضورت که ابراهیم جان، میخوام از فعالیت تهرانی در ازت بپرسم. خیلی وقتی میان تهران دیدیم کارگردانی که در حقیقت در شهرهای مختلف داشتن زندگی میکردن و حالا اومدن تهران و بعضن دیدین که جذب مرکز هنرهای نمایشی تحت عنوان کارمند شدن و شاید بتونیم راحت صحبت بکنیم و بگیم که یه جوری تحلیل رفتن دیگه، فعالیت نکردن. اما ابراهیم پشتکوهی نه تنها تحلیل نرفت، بلکه بازیگران غیر ایرانی رو هم در آثار نمایشیش آورد و کارهای مشترک به نوعی در جشنواره مختلف اجرا کرد. قدری در مورد این صحبت بکن که اولین جرقه چه سالی خورده شد که فکر این به سر زد نمایش تو به صورت مشترک اجرا بکنی یا خارج از کشور اصلا اجرا کنی؟
والا این نمایش که در واقع راجبش داریم صحبت میکنی، نمایش از استخوان خالی شدن بود.
بله.
اون زمان آقای آلیزاد دبیر جشنواره فج بود.
بله.
من دوستانی به دلیل اجرایی که در خارج از کشور داشتم، دوستانی داشتم که کارهای منو دیده بودن، ابراز تمایل کرده بودن که با همدیگه یک کار مشترک داشته باشیم. بنابراین اون موقع من پیشنهادشو دادم و فکر میکنم برای اولین بار در بعد از انقلاب یه کار مشترک حاصل 3 کشور شکل گرفت که بازیگرهای من از مجارستان بودن و بخشی از گروه نوازنده من از هند بودن.
بله.
به اضافه گروهی که من از جنوب برده بودم.
بله، درست.
تمرینات ما آره، اون موقع آقای آلیزاد هم از این موضوع استقبال کردن و ما تمریناتمون رو توی هند 1 ماه در هند بودیم، 1 ماه هم در بندر عباس که تو هند هم اجرا رفتیم، توی در واقع بندر عباس و تو جشنواره فجر اجرا داشتیم. اما به دلیل تغییراتی که شد، نمیدونم ناهماهنگی هایی که صورت گرفت، یه مقداری اذیت شدم و اجرای عموم رو در تهران واقعیتش نرفتیم. درخواستم شد اما من خیلی اذیت شدم سر اون کار، سر ناهماهنگی هایی که دبیر جشنواره عوض شد و از این مسئله.
آره بله، بسیار عالی. خب تجربه خوبی بود برات به نظر من. چرا ادامهش ندادی این کار مشترک با تجربه‌ای که احساس میکنم تو امکانش رو داری برای اینکه ادامه بدی؟
واقعیتش اینه که یکی از بازیگرهای همون نمایش من توی یک فیلم مریخی ها از ریدلی اسکات بازی کرد، یعنی عجب. آره، یکی از سوپر استارهای سینمای مجارستانی که توی در واقع
اسمشون چی بود؟
کامیلا فاتیول.
آها
آره، این بله. البته یکی دوتا دیگه هم بودن ولی این بازیگر شاخصتری بود.
بله.
این که در واقع کار مشترک رو ادامه بدیم، الان یک پیشنهادی از پارسال برای من شده، یک کشوری که من برم اونجا و نمایش یکی از نمایش‌های من که تهران اجرا رفت و اینها دیدن، خیلی خوششون اومد، متنش از من گرفتن و ترجمه کردن و از من میخوان که همون کار آخرین انار دنیا رو تو کشور خودشون با بازیگرهای اونها اجرا کنم. فکر کنم که سال جدید میلادی این اتفاق بیفته.
یعنی خودشون کارگردانی میکنن؟
نه، من کارگردانی میکنم با بازیگرهای اونها.
خب بسیار عالی، بسیار عالی. انشالله که این اتفاق زودتر صورت بگیره و ما هم خوشحال بشیم. ابراهیم، چرا آثار نمایشی تو ترجیح نمیدی که به چاپ هم برسونی، در حقیقت منتشر بکنی که همگان استفاده کنن؟
والا واقعیت این که خیلی دغدغم نبود. من اولین نمایشم و جشنواره 18 نمایشنامه منو چاپ کرد خود مرکز هنرهای نمایشی،
خاطرم هست.
ولی فکر کنم 7-8 از کارام امسال در بیاد.
7-8 تا الان به انضمام اون یکی که در اومده میشه حدود 9 تا.
آره، من حداقل فکر کنم 20 تا نمایشنامه دارم، ولی خیلی دغدغه چاپشو نداشتم. اینقدر کارگردانی در واقع انرژی و فرصت از من میگرفت، اما به توصیه و پیشنهاد دوستان عزیز مثل شما که حالا پارسال من داور جشنواره نمایشنامه نویسی هم بودم، یکی پرسید که تو مگه نمایشنامه نویس هم هستی؟
عجب.
آره، و به خاطر همین و پیشنهاد دوستان دیگه قرار شد که من کارامو چاپ کنم که دیده بشه و بقیه هم بتونن بخوننش.
بسیار عالی، انشالله که موفق باشی. ابراهیم جان اجازه بده یه فاصله بگیریم، برگردیم و یه مقدار بیشتر در مورد کاری که الان داری انجام میدی حتما صحبت کنیم. تو این فاصله که قبل از اینکه وارد استودیو هم بشیم، من دیدم یه نمایشنامه هستش که میخوام در موردش صحبت کنم. خب شنوندگان عزیز برنامه 40 همچنان خدمت شما عزیزان هستیم و ابراهیم پشتکوهی گرامی در استودیو حضور داره، داریم در مورد کارهای صحبت میکنیم. ابراهیم، از جهان نمایشنامه نویسی و کارگردانی و بازیگری برامون گفتی، اما دوست دارم در مورد کار الانت، همونطور که اشاره کردم یه نمایشنامه جلوت بود قبل از اینکه وارد استودیو بشی، الان داری کار داغ و کار تازه‌ای که بخوای انجام بدی چه کار داری میکنی؟
واقعیتش اینه که البته این نمایشنامه‌ای که میخوندم مال دوستم و بازیگر این کار اخیر ما امین میریه که داده من بخونمش.
خوب.
و آره، به دلیلی که بعد قول نشم، من از دیشب شروع کردم به خوندنش که نمایشنامه‌شو بخونم.
هر فرصتی پیدا میکنی مطالعهش میکنی.
آره، و با هم دیگه در موردش گپ بزنیم. اما خود من دارم نمایش کمدی الهی جلد برزخ رو کار میکنم که بله یک اقتباس آزاد و مدرنی هست از کار دانته.
کار سنگینی باید باشه.
والا من این کارو در واقع یک فضای فرمالیستی داره و ترفیع از گونه های مختلف نمایشیه، اجرای مینیمالیستی از اون خواهیم داشت. ما بیشتر حرکت و تصویر هست. آها. اما کولاژی از شکل‌هایی مثل فضای دیالوگ‌هاش، فضای ابزورد داره و میگم یه بستریه که توش کولاژ نمایشی شکل گرفته، یک نگاه پست مدرنیه که من به این اثر سترگ دانته داشتم.
آره، کسایی که کمدی الهی دانته رو خونده باشن میدونن که کار بسیار سنگینی هستش و بسیار دلپسند البته، اما یه ذره به حرکت اشاره کردی، احساس میکنم که از گونه های نمایشی جنوبی هم در حقیقت داری درش استفاده میکنی، درسته؟
والا اینو بگم قبلش که ریا نشه، شکل من کار قبلی در واقع نسخه قبلی که کار کردم کمدی الهی جلد دوزخ بوده.
دوزخ
و برزخ رو میخوای؟ آره، این برزخ. خوب. دوزخ تو جشنواره فجر سال 90 نمیدونم 91 اجرا رفتیم.
خوب.
و توی در واقع باکو هم چند ماه پیش به صحنه بردیمش.
باریکالله.
بله، اما این برزخ در واقع شکل نمایشی جنوب، نه به صورت خیلی مشخص و رو، اما من میگم که هنرمند هوایی که توش تنفس کرده توی خونش هست و بنابراین تأثیر خودشو میذاره. من معمولا دوستان ازم میپرسن که جنوب هست و اینا، چون خیلی در واقع در کاران من هیچ زوری نمیزنم واقعیتش برای اون.
عجب.
خود اون حال و هواست که خودشو به من تحمیل میکنه، اگر لازم باشه پررنگ، اگر نه در بستر پنهان فرمهای نمایشی خودشو نشون میده.
متوجه هستم، کاملا درک میکنم و یه جوری احساس میکنم که در روح و جانت رسوب کرده، درسته؟
بله.
و در آثارت هم به هر حال میشه دیدش. خیلی خب ابراهیم، میخوام یه مقدار در مورد وضعیت فعلی تئاتر کشورمونم صحبت بکنم، با توجه به اینکه تو جوان پرکاری هستی و جوان که دارم میگم نه به معنای خدای نکره خام، نسبت به سن و سالت خب کارهای بسیار زیادی رو انجام دادی و بیشترش هم واقعا موفق بود و بخش عمده اخبارش هم سایت ایران تئاتر اون زمانی که من حضور داشتم خب منعکس میکرد و منتشر میکرد و خیلی هم دلپذیر بودش. الان فکر میکنی که اون نمایش مفهومی که تو توی ذهنت هستش، وقتی میری سراغ مثلا دوزخ، سراغ برزخ دانته، کمدی الهی، این مشخصه که دیگه فقط نمیخواد به هر قیمتی تماشاگر رو بخندونه و حتی در حقیقت تنزل سلیقه بده بعد از ارائه اون اثر نمایشی، میدان برای کارهای مفهومی مثل کارهای تو چطوره؟ باز کار مهیاس یا نه؟
اینجوری بگم، قصه ای دارم پر آب چشم.
عجب.
اگر بخوام بگم، من البته ناراحت نیستم، من تئاتر خودم رو کار میکنم، هر سالی چند تا اجرا در خارج از کشور دارم، بنابراین راه من برام بازه. اما برای تئاتر من یک هشدار بزرگی میبینم.
بله.
عدم حمایت مرکز هنرهای نمایشی از گروه‌های نوگرا و تجربی باعث شده که تئاترهای تجاری و پول تو در بیار به هر قیمتی که شد.
بله.
خیلی پررنگ بشن. حضور چهره ها که به خودی خود بد نیست، اما وقتی که ما یه کالمه به عنوان یه کالا، شی شدگی تئاتر یا تئاتر به مثابه ابزار یا کالا برای تجارت بهش نگاه میکنیم، فاجعه است.
بله.
من نمیگم که ادعا ندارم کشور ما کشور فلان، من میگم تئاتر ذاتاً در تمام دنیا یک هنر فاخره، یک هنر ارزشمنده. تئاترهای تجاری و اصطلاحاً تئاترهای بولواری هم وجود داره. خب این تئاترهای آزاده که هستن، باید کارشونو بکنه. بله. اما تئاتری که غنا داشته باشه، شکل تازه ای از فرم به جهان پیشنهاد کنه، در این سالها داره خیلی کم رنگ و کم رنگ تر میشه. رمق گروه های نوگرا داره گرفته میشه و همه دارن به سمتی میرن که هر طوری شده سالونشونو پر کنن، در غیر این صورت یا اصلا نمیتونن به صحنه برن. این خطری که به جد داره تئاتر رو تهدید میکنه و از بین تمام کارهایی که در سال میبینید، واقعا انگوش شمارم با احترام به همه دوستان، انگوش شمارم کاری که بعد از این که تموم میشه به قول اوژن یونسکو یقه تو رو بگیره و تازه توی ذهن تو شروع بشه.
بله.
خیلی از تئاترها همونجا تموم میشه و این لازمه که یه فکر اساسی برای این قضیه کرد.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم ابراهیم جان.
دم همه شما گرم و امیدوارم که رونق در تمام عرصه هنری کشور ما شکل بگیره.
زنده باشی، شادت بگردو. منم بندری بهت گفتم.
جیبت تو.
زنده باشی، خدا نگهدارت. و شنوندگان عزیز برنامه چهل نما، شما رو به خدای بزرگ میسپرم، در پناه مهر خدا باشید که جاودانه ترینه. برنامه چهل نما با حضور این عزیزان تقدیم به شما شد. مجری کارشناس پیمان شیخی، تهیه کننده نوید جولایی.
امشب در فرهنگ، نگستان. ساعت 20:30 تا 22. رادیو فرهنگ.
از همراهی شما با بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه.